ساعت 6 عصر ایران به رادیو فردا گوش میکنید. اسرائیل فهرست گروگان‌هایی که قرار است امروز آزاد شوند را دریافت کرده است. حکم اعدام ایوب کریمی زندانی کرد بامداد چهارشنبه اجرا شد. وزیر کشور در ایران میگوید آمرانه به معروف و ناهیان از منکر به تعبیر او در ایستگاه‌های مترو نیازی به مجوز ندارند. وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین سطر هستم. دفتر نخست وزیر اسرائیل صبح امروز چهارشنبه اعلام کرد فهرست اسامی گروگان‌هایی را که قرار است از غزه آزاد شوند دریافت کرده و به خانواده این افراد نیز اطلاع داده. این ششمین گروه از گروگان‌های روبوده شده به غزه خواهند بود که در چارچوب توافق موقت میان اسرائیل و گروه افراطی حماس آزاد می‌شوند. گروه حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، در جریان یورش 15 مهر به خاک اسرائیل حدود 240 تن را گروگان گرفت و به غزه منتقل کرد. اما در ارتباط با تحولات غزه و جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر خواهان همه پرسی از فلسطینی‌ها و تشکیل دولت یک پارچه فلسطینی شد. علی خامنه‌ای چهارشنبه در دیدار با گروهی از بسیجیان گفت همه فلسطینی‌ها چه در کشورهای دیگر و چه در اردوگاه‌ها و جاهای دیگر باید درباره آینده خود نظر دهند.
ما میگیم نظر مردم، نظر اون دولتی که با آراء مردم فلسطین تشکیل شد تصمیم گیری خواهد کرد درباره مردمی که اونجا هستن، از کشورهای دیگه اومدن، ممکنه همشون رو بگه بمونید توی فلسطین.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بدون نام بردن از اسرائیل و جمعیت 9 میلیونی این کشور گفت آنهایی که به گفته او اشغالگرند حق شرکت در همه پرسی را ندارند. او در بخش دیگری از سخنانش تشکیل دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین را که با پذیرش جامعه جهانی روبرو شده طرحی خائنانه توصیف کرد. در ایران اما حکم اعدام ایوب کریمی از اهالی مهاباد بامداد چهارشنبه در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. در روزهای گذشته نهادهای حقوق بشری درباره اجرای این حکم هشدار داده بودند. ایوب کریمی یکی از متهمان پرونده قتل عبدالرحیم تینا بود و 14 سال از عمر خود را در زندان سپری کرد. عبدالرحیم تینا امام جمعه مسجد خلفای راشدین مهاباد بود که در مهر ماه سال 87 کشته شد. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی قتل او را به گروه‌های سلفی و وهابیون نسبت می‌دهند و در سال 1388 7 تن از جمله ایوب کریمی را به اتهام مشارکت در قتل او بازداشت کردند. در روز 14 آبان امسال هم حکم اعدام قاسم آبسته، دیگر متهم این پرونده در قزلحصار کرج، اجرا شد. اما احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی بار دیگر تاکید کرد که آمرانه به معروف و ناهیانه از منکر به تعبیر او در ایستگاه‌های مترو نیاز به مجوز ندارند. این مقام ارشد امنیتی دولت ابراهیم رئیسی چهارشنبه گفت طبق قوانین پیشین آمرانه به معروف مجوز دارند و قرار نیست وزارت کشور برای تک تک گروه‌هایی که در ایستگاه‌های مترو تذکر زبانی می‌دهند مجوز صادر کند. این اظهارات وزیر کشور چند روز پس از انتشار بخشنامه محرمانه او بیان شده است. در این بخشنامه که 9 خرداد احمد وحیدی امضا کرده، بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب تاکید شده است. در هفته‌های اخیر حضور سازمان یافته گروه‌های معروف به حجاب‌بان در ایستگاه‌های پرتردد مترو با واکنش مردم و فعالان مدنی روبرو شده است. تاکنون هیچ یک از نهادهای رسمی و نیمه رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت راه‌اندازی و مدیریت این گروه‌ها را که با زنان مخالف حجاب برخورد می‌کنند بر عهده نگرفته است. در همین باره مهدی گلرو فعال مدنی دیدگاه خودش رو با رادیو فردا مطرح کرده.
از این ماه‌های گذشته ما با سیاست‌ها و تاکتیک‌های متفاوتی هستند تو جمهوری اسلامی مواجه بودیم. البته این تفاوت فقط در نوع عمل کرد هستش، وگرنه در کلیت چیزی رو که در تمام این 4 دهه مواجه بودیم باهاش این که بخواد به هر شکلی شده زن مسلمان ایرانی رو بر اساس استانداردهای خودش در نظر بگیره تغییری نکرده. اما ما شدیم بودیم که به طور مشخص وزارت کشور میاد لیست‌های استخدامی میده، لینک استخدامی رو در نظر می‌گیره و میگه کسانی که بیان با این درآمد مشخص و با این شرایط کاری مشخص میتونن به عنوان حجابان استخدام وزارت کشور بشن. بلافاصله چند روز بعدش میبینیم که گفته میشه که نه، این نیروها خودجوش هستن و اصلا کسی به اونها نگفته که بیان زاکانی شهردار تهران در مورد نیروهای خودجوش توی متروهای تهران حرف میزنه، در ایستگاه‌های مختلف حرف میزنه. و بعد میبینیم که همون روزی که زاکانی مصاحبه رو میکنه، باز یک پیامکی واسه شهروندان ایرانی میره بر این مبنا که اگر میخوای در مخالفت با عریان نمایی و با مخالفت با این توهین به مقدسات که در خیابان‌های ایران داره اتفاق میفته قدمی بردارید، به این لیک مراجعه بکنید و بشید بخشی از این پروژه که ظاهراً به نظر میاد که همچنان میخوان بگن که خودجوشه، اما دارن ثبت نام هم میکنن از مردم که برن و طرفدارانشون توی اون بخش هم ثبت نام بکنن. این دو تا نگاه رو وقتی ما میبینیم که مرتب هم در طی یک روز حتی میبینیم این دو تا رویکرد به رسانه‌های مختلف مطرح میشه، فارسی روی مصاحبه رو در نظر میگیره، تصمیم یه جور دیگه صدا و سیما میره دوباره مصاحبه میکنه با وزیر کشور، یک شکل دیگه به موضوع میده. این واقعیت اینه که شما وقتی نگاه بکنید به این که بعد از قتل حکومتی مهتاجین امینی هیچ کس حاضر نبود که گردن بگیره که گشت ارشاد اصلا وجود داشته بیش از اون، و به سرعت اون ماشینی که تصور سنتی گشت ارشاد بود، اون بنی که بود و اینها، از خیابان‌ها کنار گذاشته شد تا به شکل دیگه‌ای بخوان حجاب رو کنترل بکنن. الان مسئله حجابان ها و مسئله حجاب میتونه منجر به قتل بشه در خیابان‌های ایران، و به همین دلیل نه نهاد شهرداری، نه نهاد استانداری، نه نهادهای مربوط به قوه قضاییه و نه وزارت کشور که پیش از این با پلیس امنیت اخلاقی زایام گشت ارشاد و مسئولیتش رو داشت، حاضر نیستن بگن کسانی که دارن در خیابان‌ها تذکر میدن یا به قول خودشون آمر به معروف و ناهی به منکر هستن، بخشی از مجموعه ما هستن. چون فردا اگر یک نفر به خاطر اون تذکر به قتل برسه، مثل آرمیتا، مثل جینا، اون وقت افکار عمومی میتونه اون نهاد رو مقصر بدونه به خاطر این اتفاقی که افتاده، به خاطر اینه که اینا هیچ کدوم حاضر نیستن که بگن اصلا دیگه چنین نهادهایی وجود داره، و با عباراتی مثل اینکه اینها مردم خودجوش هستن یک شکلی میخوان بار مسئولیت رو از خودشون بردارن.
اما درباره موج اعدام ها در ایران، دفتر حقوق بشر سازمان ملل به شدت از اجرای دو حکم اعدام تازه در ایران انتقاد کرده. اردشیر طیبی نگاهی کرده به این موضوع.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه 7 آذر ماه در بیانیه‌ای با محکوم کردن اعدام میلاد زهروند، هشتمین معترض اعدام شده پس از جان باختن مهسا امینی، و اعدام حمیدرضا آذری، کودک مجرم 17 ساله، از جمهوری اسلامی خواست فوراً اعمال مجازات اعدام را متوقف کند. لیز تروسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه خود به اعدام حمیدرضا آذری 17 ساله متهم به قتل اشاره کرده و گفته است این نخستین اعدام یک کودک بزهکار در ایران طی سال جاری است که خبرش منتشر شده است. این سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته است که به تعهدات خود در چارچوب قوانین بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک برای ممنوعیت احکام اعدام و اجرای آن برای جرائم ارتکابی توسط افراد زیر 18 سال پایبند باشد. لیز تروسل در ادامه همچنین میلاد زهروند 22 ساله که در همان روز اعدام شده را هشتمین فردی که در ارتباط با اعتراضات سال 1401 اعدام شد خوانده و از اجرای حکم اعدام برای او انتقاد کرده است. خانم تروسل تصریح کرده که بر اساس اطلاعات موجود، محاکمه میلاد زهروند فاقد ابتدایی ترین زمینه ها برای رسیدگی عادلانه طبق قوانین بین المللی حقوق بشر بوده است. او همچنین نسبت به گزارش ها از دستگیری والدین آقای زهروند در پی اعدام او ابراز نگرانی کرده است. میلاد زهروند که از بازداشت شدگان مراسم 40 مهسا امینی در ملایر بود، سحرگاه پنجشنبه 2 آذر به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده‌اش در زندان مرکزی همدان اعدام شد. اعدام میلاد زهروند تنها چند روز پس از آن انجام شد که رسانه‌های دولتی ایران روز 22 آبان بدون ذکر نام او خبر دادند که دیوان عالی کشور حکم اعدام یک نفر را در ارتباط با پرونده مرگ یک نیروی سپاه پاسداران در جریان اعتراضات تایید کرده است. عفو بین الملل نیز با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به شکل سیستماتیک افراد را پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه اعدام می کند، افسود که مقام های حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می کنند. این بیانیه می افزاید که میلاد زهروند در جریان بازداشت تا اجرای حکم اعدام از دسترسی به وکیل محروم بوده است. عفو بین الملل نیز از میلاد زهروند به عنوان هشتمین فردی نام برده که به طور خودسرانه در ارتباط با اعتراضات زن زندگی آزادی اعدام شده است. نزدیکان میلاد زهروند روز دوم آذر ماه به رادیو فردا گفتند که در آن روز به خانواده میلاد خبر اعدام او را دادند، در حالی که خانواده‌اش هیچ اطلاعی از اعدام نداشتند و به آنها برای ملاقات آخر هم اطلاعی نداده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش از اعدام میلاد زهروند 7 تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر شامل محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را نیز اعدام کرده بود.
گزارشی بود درباره موج اعدام‌ها در ایران و واکنش مجامع جهانی. اما وضعیت همسر رئیس اداره اطلاعات ارتش اوکراین که گفته میشه همراه با چند تن دیگر از کارکنان این اداره دچار مسمومیت شدن رو به بهبوده. کیف مسکو رو مظنون شماره یک این پرونده معرفی کرده. آن رایسکایا گزارش میده.
کیریل بودانوف رئیس سازمان اطلاعات ارتش اوکراین چهارشنبه به خبرنگاران گفت جان همسر وی در خطر نیست، اما همچنان در بیمارستان بستری است تا درباره عواملی که باعث مسمومیت وی شده تحقیق شود. روز گذشته مقامات امنیتی اوکراین اعلام کردند ماریانا بودانوف همسر 30 ساله رئیس سازمان اطلاعات ارتش اوکراین با فلزات سنگین مسموم شده. گفته می شود چند تن از کارکنان این اداره نیز مسموم شدند، اما تنها ماریانا که احتمالاً به دلیل لاغر بودنش در معرض خطر بیشتر قرار گرفته بود بستری شده. والری کندراتیوک رئیس پیشین سازمان اطلاعات خارجی اوکراین و دوست نزدیک خانواده بودانوف به خبرنگاران گفت آثار آرسنیک و جیوه در بدن ماریانا بودانوف یافت شده. او احتمال داد روسیه در این مسمومیت نقش داشته. کیریل بودانوف رئیس سازمان اطلاعات ارتش اوکراین در کانال رسمی خود در تلگرام نوشت بر هیچ کس در جهان پنهان نیست سرنخ مسمومیت همسرم به کجا منتهی می شود. اندری یوسف سخنگوی اداره اطلاعات وزارت دفاع اوکراین رسما روسیه را مظنون شماره یک خواند. در واکنش دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین طی نشست روزانه مطبوعاتی گفت عادت کرده ایم. اوکراین همیشه روسیه را متهم میکند.
اوکراین و всем обвиняют Россию. По-моему, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию.
کیریل بودانوف و سازمان اطلاعات ارتش اوکراین از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه بارها خبرساز شدند. هرچند نقش خود را در عملیات داخل خاک روسیه یا سرزمین‌های اشغالی اوکراین به ندرت رسماً تایید می‌کنند. در بهار گذشته دادگاهی در روسیه به اتهام فعالیت تروریستی حکم بازداشت غیابی برای بودانوف صادر کرد. او 10 سال پیش با ماریانا ازدواج کرد. ماریانا بودانوف روانشناس است و همچنین در چند سال گذشته در برخی طرح‌های شهرداری کیف و ابتکارهای خیریه به ویژه برای کمک به حیوانات بی‌سرپرست مشارکت کرده. چندی پیش رئیس اطلاعات ارتش اوکراین به بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپا آزاد گفت از آغاز جنگ او و همسرش داخل سازمان اطلاعات وزارت دفاع زندگی میکنند. کیریل بودانوف طی همان مصاحبه اعلام کرد از آغاز جنگ بیش از 10 بار به وی سوءقصد شده. ایوان ستوپا کارشناس مسائل بین الملل درباره گمانه‌زنی هایی که در پی مسمومیت همسر رئیس اداره اطلاعات اوکراین مطرح شده توضیح می دهد.
بودانوف واقعا همیشه در معرض خطر است. از مسمومیت همسرش می فهمیم دشمنان او بسیار بیشتر از آنچه پیشتر شاهد آن بودیم به وی نزدیک شدند. ممکن است با این اقدام دشمنان اوکراین خواستند مقامات ارشد اوکراینی را بترسانند. روسیه به تازگی برای برهم زدن شرایط داخلی در اوکراین و کاهش حمایت غرب از کیف تلاش‌های خود را دوچندان کرده. به قول دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، روسیه تمام نیروهای طرفدارش را بسیج کرده که از داخل باعث بی‌ثباتی در اوکراین شوند.
تا کنون موارد متعددی دال بر نقش داشتن ماموران روس در سوءقصد و قتل افراد مختلف از جمله در اوکراین شناسایی شده. مسمومیت الکساندر لیتوینینکا، مامور پیشین FSB با عامل رادیواکتیو، مسمومیت الکسی نوالنی، چهره برجسته اپوزیسیون روسیه و خانواده اسکریپال، جاسوس پیشین روس در بریتانیا با عامل اعصاب، یا مسمومیت ویکتور یوشینکا، رئیس جمهوری که در پی انقلاب نارنجی در اوکراین به قدرت رسیده بود با ماده شیمیایی دیوکسین به روسیه نسبت داده شده. مسکو همواره مسئولیت خود را رد کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سپاسگزارم از اینکه با رادیو فردا و این بخش خبری همراه بودید. من با شما خداحافظی میکنم. در بخش‌های بعدی همکارانم با خبرها و گزارش‌های تازه‌تر بازخواهند گشت.